صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به جهان فرهنگ و اندیشه خوش آمدید. برنامه‌ای که هر روز به مدت 2 ساعت در ساعت‌های 3 و 5 رادیو آزادی و پس از سیر و سفری 3 ساعته در دنیای خبرها و گزارش‌های سیاسی و اجتماعی روز پخش می‌شود. امروز پس از اردوان نیکنام که در 2 ساعت سیاحت در جهان رویدادهای جاری با شما بود، من نازی عظیما شما را به جهان فرهنگ و اندیشه می‌برم. اما امروز در جهان فرهنگ و اندیشه چه داریم؟ در برنامه امروز در آغاز آخرین بخش گزارش سفر ویلیام فرانکلین افسر ارشد انگلیسی را مرور می‌کنیم. در برنامه دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه‌های جهانگردان بیگانه، برنامه‌ای که بر اساس پژوهشی از جواد طباطبایی پژوهشگر تاریخ و فلسفه سیاسی تهیه و تنظیم می‌شود و در آن با نگاهی بیرونی به درون می‌نگریم. به مناسبت 32 سالگرد درگذشت استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، ادیب و محقق و استاد برجسته ادبیات ایران، در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران امروز از او یاد می‌کنیم. با خبرها به پایان برنامه‌های ساعت اول جهان فرهنگ و اندیشه می‌رسیم. در برنامه امروز دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه‌های جهانگردان بیگانه به روزگار پس از مرگ کریم خان زند، آنگونه که در گزارش ویلیام فرانکلین افسر انگلیسی آمده است، می‌پردازیم. فرانکلین اندکی پس از مرگ کریم خان به ایران آمد و بیشتر مدت اقامت خود را در شیراز گذراند. از آنجا که پس از مرگ کریم خان و آغاز نبرد بر سر جانشینی او، سرزمین ایران دست خوش نابسامانی و ناامنی بود، در این دوران کسی را مجال پرداختن به تاریخ نگاری نبود. از همین روز که سفرنامه ویلیام فرانکلین را به گونه تاریخی مستند از این دوران باید از ارزشی تاریخی نیز برخوردار دانست. در برنامه امروز آخرین صفحات گزارش فرانکلین را از دوران اقامتش در ایران مرور می‌کنیم. این برنامه را بر اساس پژوهشی از جواد طباطبایی استاد پیشین دانشگاه‌های ایران تهیه و تنظیم کرده ایم. دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه‌های جهانگردان بیگانه. واپسین صفحات گزارش ویلیام فرانکلین از شیراز که سالهای دوران پس از مرگ کریم خان را شرح می‌دهد بسیار آموزنده است. در این سالها بخش‌های مختلف کشور عرصه تاخت و تاز مدعیان سلطنت و سپاهیان آنان بود و گزارش افسر انگلیسی از این دوران سرشار از وصف خشونت‌ها، کشتارها و بی‌رسمی‌هاست. از آنجا که جزئیات مربوط به این دوران در کمتر نوشته تاریخی آمده، این گزارش از نظر روشن کردن وقایع این دوره از تاریخ ایران بسیار پر اهمیت است. چنان که پیشتر گفتیم، میان بازماندگان و جانشینان کریم خان بر سر جانشینی جنگی تمام عیار در گرفته بود و هیچ یک از آنان توان چیره شدن بر دیگر مدعیان را نداشت. در این احوال بود که سلطنت مدعی توانمند دیگری یافت. او آقا محمد خان از اعضای ایل قاجار بود. در این میان علی مراد خان حاکم پیشین اصفهان و فرمانروای شیراز که همچنان که هفته قبل گفتیم به خاندان زندیه وفادار مانده و از جانشینی فرزند کریم خان حمایت کرده بود، در راه لشکرکشی به سپاه آقا محمد خان قالب تهی کرد و اوضاع کشور دستخوش آشوب بیشتری شد. گفتیم که کریم خان زند برادرزاده دیگری به نام جعفر خان داشت که در زمان مرگ علی مراد خان والی قمشه بود و چون صحنه را از همه مدعیان جانشینی کریم خان خالی دید، برای آزمودن بخت فرمان روایی خود با سپاهی آهنگ اصفهان کرد. اما آقا محمد خان قاجار که پس از تصرف ایالت‌های شمالی ایران عازم جنوب بود، او را در میان راه غافلگیر کرد و پس از آنکه شکست در سپاهیان جعفر خان افتاد، او به سوی شیراز فرار کرد. حاکم وقت شیراز سید مراد خان بود که خود از مدعیان سلطنت بود، اما به توان و وفاداری سپاه خود اعتماد نداشت. جعفر خان در پیامی که به این سید مراد خان فرستاد وعده داد تا در صورت باز کردن دروازه های شیراز بر روی او را در حکومت شریک خواهد کرد. بدینسان به دستور سید مراد خان دروازه های شهر به روی سپاه جعفر خان گشوده شد و جعفر خان قدرت را به دست گرفت. جعفر خان که پس از استوار کردن پایه های قدرت خود زمان را برای نبرد دیگری با آقا محمد خان مناسب می دید، عازم اصفهان شد و لشکریان دو مدعی سلطنت در یزد خواست با هم روبرو شدند. اما به نظر می رسید که ستاره اقبال خواجه قاجار رو به اوج دارد. در این نبرد جعفرخان شکستی سخت خورد و به شیراز فرار کرد. حاکم کازرون علی قلی خان بود که تا آن زمان تابع حکومت شیراز و جعفر خان بود. او با دیدن شکست جعفر خان سر از اطاعت او بیرون کرد و بر او شورید. جعفر خان با دریافت خبر شورش در کازرون با سپاهی عازم آن شهر شد و علی قلی خان را شکست داد و به نوشته فرانکلین بر اساس مصالحه‌ای که میان جعفرخان و علی قلی خان صورت گرفت، حاکم کازرون خود را تسلیم کرد. چون علی قلی خان وارد شیراز شد، به دستور جعفرخان او را دستگیر و زندانی و اموالش را مصادره کردند. زمانی که ویلیام فرانکلین هنوز در ایران به سر می برد، علی قلی خان در زندان بود و افسر انگلیسی می نویسد که احتمال خلاصی حاکم سابق کازرون بسیار ناچیز است. رضا قلی خان، برادر علی قلی خان، با شنیدن خبر دستگیری و زندانی شدن برادر، بیدرنگ با همه دارایی خود که به گفته فرانکلین هنگفت بود به بندر ابوشهر گریخت و به شیخ نصر حاکم آن شهر پناهنده شد و دیری نگذشت که به بصره رفت. فرانکلین در این باره چنین نوشته است:
او هم اکنون در بصره به سر می‌برد و چشم انتظار روزی است که بتواند به موطن خود بازگردد و مقام و موقعیت گذشته را باز یابد.
به نوشته فرانکلین، با زندانی شدن علی قلی خان، جعفر خان یکی از نزدیکان خود را به حکومت کازرون منصوب کرد و در بهار سال 1786 میلادی برای گوش مال دادن به شیخ نصر که به رضا قلی خان پناه داده و سر از اطاعت جعفر خان پیچیده بود، عازم ابوشهر شد. شیخ نصر که پیر مردی 80 ساله بود، سپاهی فراهم آورد و پایداری کرد، ولی با میانجیگری خیرخواهان در کازرون مصالحه ای میان شیخ و جعفرخان صورت گرفت. ویلیام فرانکلین که این اطلاعات محرمانه را از نماینده شرکت انگلیسی در بصره نقل می کند، می نویسد که شیخ نصر 1 لک برابر با 100,000 روپیه هندی به جعفرخان پرداخت و جعفرخان به شیراز برگشت. به نوشته فرانکلین 2 ماه پس از این ماجرا، به ناگهان مرادخان حاکم پیشین شیراز نیز دستگیر شد. فرانکلین می نویسد،
این بزرگزاده نگونبخت را پس از دستگیری به ارگ بردند، به شدت کتک زدند و آنگاه اموال او را مصادره کردند. مرادخان ثروتی هنگفت داشت که بسیاری از آن از خزائن کریم خان به دست آمده و علی مرادخان در زمان عزیمت به اصفهان آنها را به او سپرده بود.
همان گونه که گفتیم، ویلیام فرانکلین همه جزئیات گزارش خود از حوادث سال 1787 میلادی را از دیده‌ها یا بر پایه اطلاعاتی که از منابع کارگزاران انگلیسی به دست آورده نوشته است. از این رو بسیاری از آنها را نمی‌توان در نوشته‌های تاریخی ایران پیدا کرد. فرانکلین سبب دستگیری و زندانی شدن مرادخان را توطئه‌ای می‌داند که گویا او علیه جعفرخان ترتیب داده بود. اگرچه افسر انگلیسی با توجه به سابقه تاریخی این امر در ایران بران است که ثروت هنگفت مرادخان نیز در دستگیری او بی تأثیر نبوده و بهانه‌ای به دست مخالفان او داده است. فرانکلین سپس می‌افزاید،
به هر حال سبب زندانی شدن او هرچه باشد، او اینک در زندان است و ما به درستی نمی‌دانیم او را کور کرده‌اند یا نه، زیرا راز همه شکنجه‌هایی که در ایران بر زندانیان می‌رود محرمانه نگه داشته می‌شود. کوتاه سخن این که همه برانند که آن مرد بدبخت را به شدت تنبیه کردند و این نظر مبتنی بر این واقعیت است که در موارد مشابه وضع همیشه همینطور بوده است.
به نوشته فرانکلین، در اوایل تابستان سال 1787 میلادی، جعفرخان با سپاهیان خود شیراز را به قصد ایالت‌های شمالی که در تصرف آقا محمد خان قاجار بود ترک کرد. اما در اوایل پاییز همان سال، بی آنکه نبردی میان دو رقیب درگیرد، به شیراز بازگشت و از آن پس نیز تا زمانی که ویلیام فرانکلین در شیراز به سر می برد، تحولی در جبهه های نبرد میان دو مدعی بزرگ سلطنت صورت نگرفت. آقا محمد خان 2 ایالت شمالی ایران یعنی گیلان و مازندران و نیز شهرهای اصفهان و همدان و تبریز را در تصرف داشت و در همین حال جعفرخان در شیراز فرمان میراند و از ابوشهر، کرمان و یزد نیز خراجی سالانه دریافت میکرد. جعفرخان چهره شناخته شده ای در تاریخ ایران نیست و در نوشته های تاریخی ایران نیز آگاهی های چندانی درباره او نیامده است. زمانی که فرانکلین شیراز را ترک می کرد، جعفرخان واپسین ماه‌های فرمانروایی خود را می‌گذراند و از این رو آنچه در گزارش فرانکلین درباره این آخرین بازمانده زندیه آمده دارای اهمیت است. فرانکلین در توصیف شخص و منش جعفرخان می‌نویسد،
جعفرخان مردی میانسال و بسیار تنومند است و چشم راست او اندکی تاب دارد. او مردی مهربان و در عین حال عادل است و موفق شده است در شیراز نظمیه و دولتی بسیار کارآمد ایجاد کند. او در مقام کنونی خود مورد علاقه مردم است و با بیگانگان به ویژه با انگلیسی ها مهربان است و رفتار احترام‌آمیزی دارد و این واقعیتی است که من و آقای جونز کاردار دولت انگلستان در بصره شخصا تجربه کرده ایم.
سفرنامه ویلیام فرانکلین با گزارش سالی تمام می شود که جعفرخان و آقا محمد خان خود را برای نبردی بزرگ آماده می کردند. فرانکلین امیدوار بود که جعفرخان بتواند در قدرت بماند. اما او نمی دانست که نبرد میان دو مدعی سلطنت جنگی خواهد بود که سرنوشت تمامیت سرزمینی ایران را تعیین خواهد کرد. جنگی که به بهای گزاف و به دست آقا محمد خان عملی شد. شانزدهم اردیبهشت ماه همزمان با 32 سالگرد درگذشت استاد بدیعالزمان فروزانفر بود. درباره ابعاد گوناگون شخصیت و آثار استاد به گونه محقق و معلم و مؤلف و نیز رند و تنزاور گرچه سخن بسیار گفتند، اما جا برای گفتنی های بسیاری هنوز باقی است. در برنامه امروز به یاد رفتگان و دوستداران همراه با دکتر احمد دامغانی، استاد پیشین دانشگاه تهران و استاد مدعو ادب عرب و کلام اسلامی در دانشگاه هاروارد، دکتر جلال متینی، استاد پیشین ادبیات در دانشگاه فردوسی و سردبیر نشریه ایران شناسی ساکن واشنگتن، و دکتر محمد استعلامی، استاد ادبیات فارسی ساکن مونرال کانادا، که هر سه پایان نامه های دکترا ادبیات فارسی خود را با استاد بدیعالزمان فروزانفر گذراندند، به شرح حال و زندگی و تحصیلات و بررسی آثار و تألیفات استاد فروزانفر می‌پردازیم. شانزدهم اردیبهشت ماه سال 1349 استاد بدیعالزمان فروزانفر چشم بر جهان بست. به سبب اهمیتی که این چهره درخشان ادبیات در تاریخ معاصر ایران داشته است، رادیو آزادی از هفته گذشته برنامه‌هایی را به مناسبت همزمانی با 31 سالگرد درگذشته این استاد و محقق بی‌بدیل ادب و عرفان ایران در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران آغاز کرد. هفته گذشته از شرح حال و زندگی و تحصیلات و خانواده استاد گفتیم و از شاگردان او یاد کردیم. برنامه امروز به بررسی آثار و تألیفات استاد فروزانفر اختصاص دارد که 3 از شاگردان استاد فروزانفر، دکتر احمد مهدوی دامغانی، استاد پیشین دانشگاه تهران و استاد مدعو ادب عرب و کلام اسلامی در دانشگاه هاروارد، دکتر جلال متینی، استاد پیشین ادبیات در دانشگاه فردوسی مشهد و سردبیر نشریه ایران شناسی در واشنگتن، و دکتر محمد استعلامی، استاد ادبیات فارسی ساکن مونترال، در این باره سخن می‌گوید. دکتر محمد استعلامی آثار استاد بدیعالزمان فروزانفر را به 4 گروه تقسیم می‌کند. او درباره گروه اول می‌گوید:
در مورد آثار استاد، ایشون یه مقدار کاراش طبق معمول مثل بیشتر استادان ادبیات تصحیح متون ادبی قدیمه. از این میان معارف بهاء ولد، بهاءالدین ولد پدر مولانا، فیه ما فیه خود مولانا، بعد کار بزرگ و خیلی وسیع دیوان شمس تبریزی، یا به قول خودشون دیوان کبیر بود، که متن کاملش رو چاپ کرده با دقت بسیار، با متدولوژی خاص تحقیق امروزی. کتاب دیگر مقامات اوحد الدین کرمانی، کتاب دیگر ترجمه رساله قشیری است، نه ترجمه ایشان، ترجمه یکی از شاگردان قشیری است که بنگاه ترجمه نشر کتاب تصحیح و تحشیه ایشونو چاپ کرده. در میون اینا کار بزرگتر و وسیع‌تر دیوان کبیر شمس تبریزی است و من این افتخار رو داشتم که از جلد 7 به بعد ایشون رو دستیاری کردم و مورد محبتشون بودم، به دلیل اینکه صمیمانه باشون کار کردم.
دکتر احمد مهدوی دامغانی، استاد پیشین دانشگاه تهران و استاد مدعو ادب عرب و کلام اسلامی در دانشگاه هاروارد، درباره این آثار زنده یاد فروزانفر، به ویژه درباره شرح مثنوی شریف او میگوید:
کار دیگر فروزانفر در این زمینه تصحیح و تفسیر مناقب اوحد الدین کرمانی و تصحیح و تفسیر مصباح الارواح برزگیری، این اخیر نیز متاسفانه ناتمام مانده است و نیز شرح و تصحیح کتاب ترجمه رساله قشیریه نشر فصیح قرن 7. در این 4 جلد کتاب اخیر و ذکر و البته بیشتر در شرح مثنوی شریف، تقریبا همه مسائل و موضوعات فلسفی و کلامی و عرفانی از قبیل و ببخشید که من این مسائل بیان میکنم اینجا، صفات الهی، جبر و اختیار، قضا و قدر، کسب و استطاعت، ثواب و عقاب و حسن و قبح عقلی و شرعی و حدوث و قدم کلام الهی یعنی قرآن مجید و سعادت و شقاوت و تشبیه و تنزیه و هیولا و صورت و مقولات دهگانه جوهر و عرض و نفس و تجرد اون و امثال این مسائل و مطالب عرفانی چون وحدت وجود و حلول و اتحاد و فقر و عشق و احوال و مقامات تصوف از صبر و شکر و ذکر و رضا و فنا و به قول خود حضرت مولانا از مقامات تبتل تا فنا پله پله تا ملاقات خدا را به تفصیل بحث فرموده و تنها به نقل اقوال فلاسفه و حکماء متعله و متکلمین و عرفا اکتفا نکرده است. پس از نقل و نقد و تحلیل همه آراء، اون چرا که معقول و مقبول تشخیص میدهد معین میکند و در بسیاری از موارد آراء دیگر شارحان امثال انقروی را رد و ابطال میفرماید و تسلط علمی خود را آشکار میسازد. و باید گفت هر کس که شرح مثنوی شریف را در دسترس دارد از مراجعه به کتب مفصل فلسفی و عرفانی و کلامی بی‌نیاز است، زیرا مطالبی که به تفصیل در اون کتب بحث شده است به اجمال و اختصار در شرح مثنوی شریف مندرج است.
دکتر محمد سلامی از گروه دوم آثار استاد فروزانفر به گونه آثار تحقیقاتی او یاد می‌کند.
گروه دوم کارهای ایشون کارهای تحقیقاتی در حاشیه متون و آثار ادبی است. شرح احوال مولانا یکی از کتاب‌های پرمایه است که بعد از اینکه الان بیش از 60 سال از تألیفش می‌گذره هنوز سند معتبره. مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی یک کتاب دیگه است، احادیث مثنوی یک مجموعه دیگر از این کارهاست و از حاصل تمام اون سالها کتابی رو ایشون شروع کردن به نام شرح مثنوی شریف که 3 جلدش منتشر شد و شرح 3012 بیت دفتر اول هست. دنبالش ادامه پیدا نکرد، البته دوستان دیگر سعی کردن که دنبال کار ایشون رو بگیرن. در همین زمینه شرح احوال و نقد و تحلیل آثار فضیلالدین عطار نیشابوری باز از کارهای معتبر و قوی ایشونه.
نظر استاد پیشین دانشگاه تهران و استاد ادب عرب در دانشگاه هاروارد را در همین باره میشنویم.
از رساله او در شرح حال حضرت مولانا که پس از آن هر کس درباره زندگی مولانا تحقیقی کرده است، جیره خوار فروزانفر از همین کتاب است، به علت معروفیت آن چیزی عرض نمی‌کنم و شاید از همین نوع باید کتاب مفصل قریب 700 صفحه‌ای او در شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ عطار را نام برد که تا کنون کتابی بدون طول و تفصیل و دقت و صحت درباره عطار و تحلیل و تشریح داستانهای 3 منظومه مهم او که از مهمترین منظومه‌های عرفانی فارسی است، یعنی الهی نامه و منطق الطیر و مصیبت نامه، تألیف نشده است.
دکتر مهدوی دامغانی درباره شرح مثنوی شریف بار دیگر توضیح می‌دهد که
درباره کتاب گرانقدر و به تمام معنی کلمه و بی هیچ مبالغه بی نظیر شرح مثنوی شریف او که نه تنها جامع تمام مبانی عرفان نظری و حاوی اصطلاحات و اشارات و رموز تصوف است، بلکه دائرة المعارفی از مسائل کلامی و فلسفی و اصولی و منطقی و حتی فقهی و مطالب مربوط به نجوم و موسیقی اصیل و بسیاری از آداب و عادات در تمدن ایرانی و اسلامی است، بهتران است اون چرا که فقید عزیز نازنین تازه در گذشته علم و ادب ایران مرحوم دکتر عبدالحسین زرقی کوب رحمت الله علیه که هنوز پس از قریب 2 سال از وفاتش هر وقت نام او را میبرم یا تصویرش را در جایی میبینم به درد میگریم بازگو کنم. او میگوید شرح مثنوی شریف حاصل تمام عمر سرشار پربار یک محقق راستین و خلاصه جمیع ذخایر و غنایم یک ذهن کنجکاو تابناک عصر اخیر ایران در زمینه همه معارف اسلامی ایران در عرصه تحقیق و عرفان محسوب است. جای دریغ است که این اثر بی همتا ناتمام ماند و جای دریغ بیشتر که نسل بعد حس نکرد تمام بودن اون کار عظیم در همان ناتمام بودنش بود. خدای زرین کوب را بیامرزد که شخص اون یکی از بهترین و برترین و اجازه بدهید بگویم جامعترین آثار فروزان فر بود. زرین کوب خب در سال 1374 در همین فیلادلفیا به من فرمود من بسیاری از اون چرا دارم از تقی‌زاده و فروزان فر دارم و بیشتر از فروزان فر دارم تا از تقی‌زاده. فروزان فر شرح مثنوی را برای اهل فضل و اصطلاح به زبانی عالمانه تألیف فرموده است. زرین کوب اون را به صورتی که برای همه طبقات قابل استفاده باشد بیان کرد.
استاد فروزان فر در لغت عرب و فارسی دانشی بی‌نظیر داشت و در این زمینه نیز آثار با ارزشی از خود بر جا گذاشت.
در احاطه او بر لغت فارسی و عربی از حواشی و پاورقی هایی که در متونی که به تصحیح و توضیح اون مرحوم مزین شده امثال فیه مافی، معارف و نیز از فرهنگ تازی به فارسی او که افسوس فقط بخش نخست اون که از الف تا ره هست در سال 1319 یعنی 61 سال پیش از این به چاپ رسیده است باید یاد کرد و افسوس بیشتر اون که نسخ این فرهنگ بسیار نایاب است و کاش این کتاب شریف که مراجعه بدون برای ادبا و نویسندگان جهت گزیدن واژه‌های درست و مترادف فارسی در برابر لغت عربی کمال اهمیت را دارد تجدید چاپ می شود.
تألیف ارجمند و بیمانند دیگر بدیع الزمان فروزانفر کتابی است در زمینه تاریخ انتقادی ادبیات ایران. بهتر از سخن درباره این کتاب را از استادان ادب ایران بشنویم. جلال متینی.
در 1306 اولین کتابش به منتخبات شاهنامه بود منتشر کرد و از کمیسیون معارف بگو تکلیف کرد، دعوت کرد او را که در مورد شاعران فارسی زبان 4 جلد کتابی تألیف بکنه همراه با منتخبات از اشعارش. و او جلد اول و دوم سخن و سخنوران رو در سال 1308 و 1312 تألیف کرد
که درباره این کتاب استاد پیشین دانشگاه تهران و استاد کنونی دانشگاه هاروارد معتقد است
اندیشه والا و قلم پربرکت اون مرحوم در غالب موضوعات مربوط به ادب فارسی و معارف اسلامی یادگارهای جاودانی به جا گذاشته است. در ادب محض و تاریخ ادبیات و نقد و شعر فارسی کتاب سخن و سخنوران او که در حقیقت اولین تألیف اوست تبحر ادبی و ذوق ظریف و طبع لطیف او دقیق ترین و صحیح ترین قضاوت ها را درباره شعر و شاعران فارسی تا قرن ششم به خواننده عرضه فرموده است و شاید هیچ مبالغه‌ای نباشد اگر گفته شود پس از او هر کس درباره شاعران جلیل القدری که مورد بحث فروزانفر بوده چیزی گفته یا نوشته است به نوشته فروزانفر در همین کتاب نظر داشته.
اهمیت این کتاب که آن را از جهت روش تحقیق و شیوه کار یگانه می‌کند در کجاست؟ محمد استلامی.
یک کار کلی و در این حال بی‌نظیر در زمینه تاریخ ادبیات از ایشون باقی است که 2 جلدش به عنوان سخن و سخنوران در اومد و تمام دوره تاریخ ادبیات ایران در بر نداره، اما سخن و سخنوران به عنوان نمونه یک تاریخ ادبیات تحلیلی و انتقادی بر تمام کتابهایی که در زمینه تاریخ ادبیات ایران تألیف شده برتری داره و سرمشق بزرگی است برای کار بسیار بزرگی که بعدن استاد ذبیح‌الله صفا کردن تاریخ ادبیات در ایران. با این حالت خود سخن و سخنوران قدرت بیان ایشون و قلم ایشون رو که نگاه میکنیم یه خواسته هایی درش هست چه از نظر علمی چه از نظر خلاقیت ادبی که با دیگر کتاب ها با کار استاد صفا هم مقایسش نمیتونیم بکنیم، جای بالاتری داره برای خودش.
دکتر استلامی درباره این تفاوت یا برتری بیشتر توضیح میدهد.
چیزی که مهمه داشتن یک متدولوژی که بدیع الزمان برنامه‌ای می‌ریخته ظاهراً که راجع به هر شاعر چی جور حرف بزنه، شرح حالش رو بگه، به اختصار از شرح حال میگذره، روایات تذکره ها رو نقد میکنه و بعد از اون خودش تحلیل شعر دشوار یک شاعری مثل خاقانی رو شما نگاه کنید، نکته های اصلی رو که به فهم کلام خاقانی کمک میکنه اونجا خیلی خوب پیدا کرده و در واقع اسکلت فکری رو در شعر خاقانی یا در شعر عطار یا در شعر شاعر دیگر به دست داده. اینجا که من مقایسه کردم، نفی کار استاد صفا نبود. استاد صفا یکی از عزیزترین و بزرگترین شخصیت هایی است که در این زمینه کار کرده، اما چون کار خیلی وسیع بوده، خیلی جاها فرصت اون دقت های تحلیلی، اون در واقع انالیتیکال اپروچی که بدیع الزمان در سخن و سخنوران به کار برده، فرصت اون برای استاد صفا وجود نداشته. اینه که بعضی جاها مطالب زیادی جمع شده بدون اون رگه تحلیلی، بیشتر به اون جنبه تحلیل، به اون جنبه انالیتیکال کار فروزان فر توجه داشتم.
این برتری را جلال متینی از دیدگاهی دیگر توضیح میدهد.
مردی که هیچ نوع آشنایی با کارهای فرنگی ها نداشت، این شاعران فارسی رو از آغاز دوره قرن مثلا اواسط قرن سوم تا اواخر قرن ششم تک تک رو با مراجعه به آثارشون و خوندن اونها سطر به سطر مورد ارزیابی و انتقاد قرار داد و در آغاز کتابش نوشت که من به هیچ تذکره شعرا و به هیچ یک از این کتابهای تاریخی که نوشته شده نمیتوانم استناد بکنم و ناچار خودم باید از اول تا آخر اینها رو بخونم. و به این جهت تحقیقاتی که او در 1108 تا 1112 کرده راجع به شعرا، از جمله راجع به خاقانی، بنده میتونم به صراحت عرض کنم که هنوز آنچه را که راجع به خاقانی این مرد در اون زمان نوشته، هنوز 60% 70%ش هنوز صحتش مورد تأیید افراد مختلفه و این نشون میده که این مرد، عرض کنم که از چه ذوق خدادادی برخوردار بوده و چه منتقد قوی بوده و بسیار موجب تعجبه که چند سال پیش یکی از استادان آمریکا یا آقای جروم کلینتون، استاد دانشگاه فریستون، کتاب سخن و سخنوران فروزنفر رو به نظر من بی این که خونده باشد به عنوان یک تذکره شعرهای بی ارزش در مقاله معرفی کرد و بعد بر بی ارزشی تاریخ ادبیات در ایران دکتر صفا که در حدود بیش از 6000 صفحه نوشته شده حمله برد و اون را هم تذکره نامید، در حالی که اگر ایشان تذکره شعرا، تذکره های شعرا رو خونده بود می فهمید و متوجه می شد که بین سخن و سخنوران و تذکره های شعرا اختلاف بسیاره. مسئله مهم در مورد فروزانفر این بود که بدون آشنایی با زبانهای اروپایی و مکتبهای جدید تحقیق در اروپا، فقط با ذوق سلیم و با تکیه به عقل متوجه شد که راه گذشتگان در تحقیقات ادبی درست نیست. هر چیزی رو میبایستی به محک عقل سنجید و با ذوق عرض کنم به ارزیابی پرداخت. به این جهت کارهایی که کرده است، بسیاری از اونها هنوز که هنوزه در زمینه تحقیقات ادبی کاملا مورد استفاده است.
در درجه اول اون چه من میدانم و به تجربه دریافتم، میان استادان نسل اول دانشگاه تهران در زمینه ادبیات و تاریخ و فرهنگ ایران که من به همشون ارادت دارم، به بیشتر اونها مدیونم، در که فیض از محضرشون کردم، باید بگم یک استثناء در مورد بدیع الزمان میشناسم. اون استثناء وجود متدولوژی در کار تحقیقی است. نسل اول متدولوژی رو هنوز نگرفته بود از مغرب زمین، ولی ایشون گرفت، ایشون درک میکرد، ایشون برنامه داشت. در تمام سالهایی که رو دیوان شمس کار میکرد میدونست چی کار میکنه و خط فکریش عوض نمیشد. چرا؟ برای اینکه برنامه ریزی شده شد.
با سردبیر نشریه ایرانشناسی در واشنگتن آثار دیگر استاد را مرور میکنیم.
تألیفاتش بسیار زیاده. عرض کنم که کتابای درسی دوره دبیرستان
که درباره آن استاد پیشین دانشگاه تهران و استاد کلام اسلامی دانشگاه هاروارد معتقد است.
این که فرمودید شرکت در کتب درسی اون مطلبی نیست که معرف مقام والای او و نشانه فضایل علمی او باشد، خاصه اون که بزرگان دیگر ادب هم در اون مسئله شریک بودند و نمیتوان اون رشته کتابها را جز به تألیفات فروزانفر دانست.
با سردبیر فصلنامه ایرانشناسی آثار استاد را مرور میکنیم.
رساله در تحقیق احوال مولانا جلال الدین که هنوز قسمت اعظمش بعد از سالها که در 1113 عرض کنم نوشته شده معتبره. خلاصه مثنوی، کتاب فیه و مافی، مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی، احادیث مثنوی، کلیات شمس یا دیوان کبیر در 10 جلد، شرح مثنوی در 3 جلد که متاسفانه با مرگ او ناقص. کتابای مختلفی دیگری هم داره، مقالات تحقیقی بسیاری هم داره که اینا چاپ شده. شعر هم می سرود ولی به عنوان شاعر علاقمند نبود که شناخته بشه.
نکته دیگری که شاید نمیشه ازش گذشت شعر خود فروزانفری. فروزانفر مقداری شعر در قالب‌های کلاسیک ازش باقی مونده. شاید بعضیاش به ذوق جوانهای امروزی هم نخوره، اما اون در همونها هم به طرف مسائل جدید و دنیای جدید میرفت و مضمونهای تازه رو میگرفت و به صورت شعر، قصیده یا غزلی در میآورد. بنابراین از این نظر هم تبازمایی کرده. نثر او و شعر او هر دوش از نظر ارزش ادبی استواره و به خصوص در نثرش نکته هایی که به کار میبره، تعبیر هایی که پیدا میکنه، بعضی وقتا واقعا از نظر ذوق بسیار دلنشین و خوشاینده. البته به شرط اینکه خواننده اون معلومات زمینه رو برای در کلام او داشته باشه.
شماره تألیفات، تصحیحات، ترجمه ها و مقاله ها و سخنرانی ها، مقدمه ها و اشارات و نیز اشعار او که شامل قصیده ها، غزل ها، قطعه ها، دو بیتی ها و تک بیت ها، مثنویات و قصیده های عربی است، بیش از 150 عنوان است که اگر فهرست پایان نامه های دکترای ادبیات فارسی را که به راهنمای استاد نوشته شده دان بیفزاییم، خود گنجینه ای عظیم خواهد شد. گذشته از آن که بیشتر شاگردانی که او تربیت کرد به صف برگزیدگان فرهنگی و ادبی ایران پیوستند. با این حال درباره تألیفات استاد فروزانفر، شاگرد و دستیار او و استاد و پژوهشگر ادبیات فارسی در مونترال چنین نتیجه گیری می کند.
آثار بدیع الزمان رو نشون نمیده. این مرد دانش وسیعش، دریافتاش و اینی که دانستنی هایی رو که از کتاب ها گرفته بود ترکیب میکرد، بازسازی میکرد و دانستنی های تازه میآفرید. این در آثارش اونطور که باید نشون داده نشده. بدیع الزمان و کسانی که محضرش رو درک کردن، به خصوص در اون سالهای آخر که خیلی ناگهان هم از دست رفت، در اون سالها کسانی که پای درسش بودن میدونن که وقتی مینشست و سخن میگفت این واقعا گوهری بود خیلی فراتر و بالاتر از آثارش.
و اکنون نوبت حرف آخر رسیده است. حرف آخر را از ایرج گرگین می شنویم که سخنی است از خواجه عبدالله انصاری.
ای عزیز، خوی نیک را برای مردم اهل دار، بر نیکوکاری ها بهانه جو مباش، منت بردار و منت منه، ناسپاس و بی منت را به خود راه مده. نان هر کس را مخور و نان خود را از هیچ کس دریغ مدار. دل و جامه را پاک کن، وفا از مردم اصیل جوی که اصیل هرگز خطا نکند. توفیق هدایت را از جانب حق تعالی دان. با مردم فرومایه منشین، خیشان درویش را دل خوش دار. بدترین عیب ها بسیار گفتن را دان، عمر را به نادانی به آخر مرسان. بیاموز و بیاموزان، علم اگر چه دور باشد به طلب تا به سنت عمل کرده باشی. کمگوی و کمخور و کمخفت باش. در سختی ها صبر پیشه گیر، بر شکسته و بریخته و گذشته افسوس مخور. بدون که در دست داری شادمان مباش، و بران که از دستت رفت غم و دریغ مخور. عمر را عنایت دان، تندرستی را غنیمت دان، اجل را در هیچ حال فراموش مکن. از مرگ امن مجو و به عمر فکر مکن. به سیم و زر دین نفروش و از دیو عشوه مخر. آنگاه بترس که ایمن باشی، نهان خود را به از آشکار دار. ندیم جهان دیده را بگزین، با ستیزه سخن مگوی و خاموشی گزین. کس را به خصومت و جنگ وعده مکن، از فرمانبرداری نفس حذر کن. مال را فدای تن کن، عقوبت به اندازه گناه کن. دوست را به تواضع بنده کن، بر زاهد جاهل اعتقاد مکن. در سخن صواب‌اندیش باش، کس را به افراط مگوی و مستای، اگرچه زیان افتد. قول از راستی باز مگیر، تا نهانندت مرو. آنچه نخرند مفروش، در گذر تا در گذرند. آنچه ننهاده بر مدار، ناکرده به کرده منگار. در آزمایش مکوش، بنده حرص مباش، خفته غفلت مشو. از گناه لاف مزن، از درویشی مترس. سودی که آخرش زیان باشد گرد او مگرد. از برای اندک چیزی خود را بیقدر مکن. خود را اسیر شهوت مساز، در سفر خوی خود را از آن خوشتر دار که در حذر داشتی. اگر صلح بر مراد نرود آماده جنگ باش. کاری که به صلح بر نیاید دیوانگی در او بباید. دشمن اگرچه حقیر بود از او ایمن مباش. از دشمن خانگی بسیار بترس. با ناشناخته سفر مکن، بر اندک خود خانه باش. امانت نگهدار تا توانگر شوی. نمام و دروغگو را به خود راه مده. اگر در بند خیر کسان باشی، خود را بنده ایشان مساز. گمان مردمان در حق خود خطا مکن. در هر جایی که باشی گستاخ مباش. در مهمات ضعیف رأی و سست همت مباش. عهد را در حال سخط و غضب نگاه دار. چون مال و جاه یابی از خیشان باز مدار. دوستی دلها از خاموشی و کم‌آزاری دان. مکن کاری که نباید کرد، چیزی مگو که عذر باید خواست. سود هر دو جهان خاموشی دان، حرمت را به از مال دان. از سلطان جابر و قاهر بر حذر باش، و اندک نوازش او را بسیار دان. عفو از هیچ سزاوار دریغ مدار. راست گوی و عیب مجو، راست به دروغ مانند مگو. نخست اندیشه کن وانگاه بگو. با هیچ بدی هم داستان مباش، اگر مجال بود تدبیر با عاقلان کن. پیران کار دیده را حرمت دار، از آموختن علم و پیشه آر مدار. کار خود را چنان نما که از آن در نمانی. جرم و بهتان بر کسی منه تا انتعال به تو باز نگردد. و معیوب را دشنام مگو، و مگوی با کسی چیزی را که او را نتوانی شنید. جمع مال را اقبال دان و خرج ناکردنش ادبار. طاعت نکرده دعوی کرامت مکن، دوستی با دوستان و یاران موافق کن که دوستی یاران پیاله و نواله را بقایی نباشد. خود را از همه کمتر دان، بیهودگویی را سر همه آفت‌ها دان، دوستی نمودن دشمن را دوستی مدان و خلق را به خیر خود امیدوار کن.
با حرف آخر به زمان شنیدن خبرها رسیده ایم. آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بهمن باستانی می شنویم.
جورج واکربوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت هیچ گونه اطلاعی از احتمال عملیات انتحاری هواپیماربایی پیش از 11 سپتامبر گذشته نداشته است. آقای بوش امروز گفت اطلاع داشته که تروریست ها قصد انجام عملیات را دارند و آنچه را که ممکن بوده برای مقابله با تحقق این احتمال کلی صورت داده بوده است. این نخستین بار تا یه دو روز گذشته بود که رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به پرسش نمایندگان دموکرات کنگره در این زمینه سخن میگفت. برخی از نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا ضرورت انجام تحقیقات را برای مشخص کردن اینکه آیا سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا به موقع با هشدارها در این زمینه برخورد کرده بودند درخواست کردند. دو روز پیش در واشنگتن اعلام شد که یک ماه پیش از عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته، جورج واکربوش رئیس جمهوری از طریق سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا از احتمال هواپیما ربایی توسط افراد بن لادن در آمریکا آگاه شده بود. در افغانستان 1000 نیروی ائتلاف ضد تروریسم به رهبری بریتانیا امروز عملیات تازه‌ای را علیه بقایای طالبان و القاعده آغاز کردند. نیروهای بریتانیا، آمریکا و استرالیا در این عملیات شرکت دارند. یک فرمانده ارتش بریتانیا در افغانستان به خبرنگاران گفت که در جریان این عملیات که در شمال خوست در شرق افغانستان صورت گرفته، درگیری‌های بین نیروهای ائتلاف ضد تروریسم با نیروهای طالبان و القاعده روی داده و تاکنون عده‌ای از افراد طالبان و القاعده کشته شدند. نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در این عملیات از حمایت جنگنده‌های نظامی آمریکا برخوردارند. امروز همزمان خبرگزاری اسلامی افغان از اسلام آباد گزارش داد که در اثر بمباران منطقه‌ای در 30 کیلومتری شمال شرقی خوست دست کم 10 نفر کشته و عده دیگر زخمی شدند. منابع ارتش آمریکا درباره این گزارش هنوز اظهار نظری نکرده‌اند. دولت چین تحریم‌های آمریکا علیه مؤسسات فنی این کشور را مورد انتقاد قرار داد. دولت آمریکا از روز گذشته 8 مؤسسه چینی، 2 مؤسسه مولداویایی و 2 مؤسسه ارمنستانی را مورد تحریم قرار داده است. به گفته مسئولان دولت آمریکا، این مؤسسات اقدام به صدور مواد و تجهیزاتی به ایران کرده‌اند که می‌تواند برای ساخت سلاح‌های کشتار جمعی به کار رود. امروز سخنگوی وزارت خارجه چین تحریم‌های آمریکا علیه مؤسسات چینی در این پیوند را بی‌دلیل خواند و گفت دولت چین مخالف تولید سلاح‌های کشتار جمعی است و صادرات فنی این کشور را به طور سخت گیرانه کنترل می‌کند. تانک‌های اسرائیل با حمایت هلیکوپترهای نظامی این کشور بار دیگر به اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنین بازگشتند. گزارش‌های رسیده از خاورمیانه حاکی است که نیروهای ارتش اسرائیل در جنین با افراد مسلح فلسطینی درگیر شدند. 40 فلسطینی در این عملیات به اسارت نیروهای اسرائیل درآمدند. شب گذشته نیز ارتش اسرائیل به شهر تولکرم در کرانه باختری رود اردن بازگشت، اما درگیری در این شهر روی نداد. در نوار غزه یک فلسطینی مسلح توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد. به گفته منابع ارتش اسرائیل، فلسطینی مذکور قصد وارد شدن به یک شهرک یهودی نشین در شمال نوار غزه را داشته است. دبیر کل اتحادیه عرب میگوید مصوبات اجلاس مارس گذشته رهبران عرب در بیروت میباید مبنای هر گونه مذاکره صلحی در خاورمیانه باشد. به گفته عمرو موسی دبیر کل جامعه عرب، رویدادهای بعد از اجلاس مارس گذشته در بیروت از جمله حمله نظامی اسرائیل به مناطق فلسطینی نشین باعث توقف روند تلاش‌های صلح بر پایه مصوبات اجلاس بیروت شده است. مصوبات اجلاس سران کشورهای عرب در مارس گذشته در بیروت بر پایه طرح صلح ولیعهد عربستان سعودی صورت گرفت. به رسمیت شناختن دولت اسرائیل توسط کشورهای عرب در صورت بازگشتن اسرائیل به پشت مرزهای سال 67 و موافقت با تشکیل کشور مستقل فلسطین محورهای اصلی طرح صلح پیشنهادی عربستان سعودی بوده است. بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین اصلی خود مورد اختلاف جدی اسرائیل با کشورهای عرب است. بازگشت این آوارگان از شمار موارد توافق سران کشورهای عرب در بیروت بود. قرار است در اوایل تابستان امسال کنفرانسی بین‌المللی برای صلح در خاورمیانه برگزار شود. این اجلاس را سازمان ملل برگزار می‌کند و حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا را به همراه خواهد داشت. فلسطینیان تا یه 6 ماه آینده انتخابات سراسری برگزار می کنند. به گفته منابع تشکیلات خودگردان فلسطینی، به دنبال پیشنهاد روز گذشته کمیسیونی در پارلمان فلسطینی، یاسر عرفات تصمیم گرفت که تا یه 6 ماه آینده انتخابات سراسری برای گزینش اعضای پارلمان و نیز ریاست دولت خودگردان فلسطینی را برگزار کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مسئول تشکیلات خودگردان فلسطینی گزارش داده است که قرار است رهبری این تشکیلات طی 2 روز آینده مقدمات برگزاری انتخابات سراسری فلسطینیان را تدارک ببیند. به دنبال فراخوان عرفات و انجام اصلاحات در دولت و مجلس فلسطینی، اعضای پارلمان فلسطینی روز گذشته پیشنویس طرح انتخابات عمومی در مناطق فلسطینی نشین را اعلام کردند. در هندوستان همزمان با اجلاس پارلمان هند درباره چگونگی برخورد با انفجارهای تروریستی در کشمیر، انفجار بمبی در سرینگر در این منطقه دست کم 1 کشته و 12 مجروح به جا گذاشت. پارلمان و مسئولان دولت هند آنچه را که تلافی جویی علیه پاکستان گفتند در دست بررسی دارند. به گفته وزیر دفاع هند، انفجار 3 شنبه گذشته در کشمیر که در اثر آن 31 نظامی هند کشته شدند، با پشتیبانی دولت پاکستان و شخص پرویز مشرف صورت گرفته است. امروز همچنین از مرز مشترک کشمیر بین هند و پاکستان خبر رسید که تبادل آتش سبک و خمپاره بین نیروهای ارتش دو کشور صورت گرفته است. ارتش پاکستان اعلام کرد در اثر خمپاره باران یک روستا توسط ارتش هند امروز دست کم 5 غیر نظامی کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. دو کشور که 2 بار درگیر جنگ خونینی بر سر کشمیر طی 50 سال گذشته بودند، از اکتبر سال گذشته به آرایش سنگین نظامی در مرزهای مشترک کشمیر دست دادند. پلیس روسیه اعلام کرد مواد انفجاری سنگینی را در داغستان بی اثر کرده است. به گفته منابع پلیس روسیه، این مواد انفجاری که در یک خودرو کار گذاشته شده بود، از نوع مواد انفجاری بوده است که 1 هفته پیش باعث کشته شدن 42 نفر در جمهوری داغستان شد. از جمهوری همسایه داغستان، چچنستان، در شمال قفقاز خبر می‌رسد که امروز شورشیان مسلح چچن یک کامیون نظامی روسیه را منفجر کردند که در اثر آن 1 پلیس روسیه کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. پارلمان جمهوری قرقیزستان الحاق بخشی از خاک این جمهوری به چین را تصویب کرد. پارلمان قرقیزستان هفته گذشته قرارداد چین قرقیزستان مبنی بر الحاق 95 هزار هکتار از خاک این جمهوری به چین را مردود شمرده بود، اما امروز این قرارداد را تصویب و لازم الاجرا کرد. روز گذشته تظاهراتی در مقابل پارلمان قرقیزستان صورت گرفت که در جریان آن 72 نفر به بازداشت پلیس درآمدند. تظاهرکنندگان علیه رئیس جمهوری قرقیزستان شعار می‌دادند و مخالفت خود را با قرارداد مذکور بین چین و جمهوری قرقیزستان اعلام می‌کردند. روسیه علی‌رغم میل اوپک محدودیت صدور نفت خود را لغو می‌کند. میخائیل کازیانوف نخست وزیر روسیه امروز به دنبال نشستی با رؤسای مؤسسات نفتی این کشور گفت طی 2 ماه آینده و به تدریج محدودیتی که روسیه برای صدور نفت خود اعمال کرده بود لغو می‌شود. از آغاز سال جاری میلادی روسیه به درخواست اوپک 150 هزار بشکه از صدور روزانه نفت خود کاست. درخواست اوپک از کشورهای صادرکننده نفت غیر عضو اوپک در این زمینه به هدف جلوگیری از سقوط قیمت نفت در بازارهای جهان صورت گرفته بود. امروز با اظهارات نخست وزیر روسیه مبنی بر لغو محدودیت اعمال شده بر صدور نفت این کشور، بهای نفت در بازارهای جهان کاهش یافت. روسیه دومین صادرکننده نفت جهان، عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نیست. اجلاس مسئولان دولت‌های 48 کشور اروپا و آمریکای لاتین برای تحکیم روابط اقتصادی و سیاسی بین این کشورها در مادرید اسپانیا برگزار شد. میزبان این اجلاس نخست وزیر اسپانیا است که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را عهده‌دار است. در سخنرانی افتتاحیه اجلاس مادرید، نخست وزیر اسپانیا کشورهای شرکت کننده در این اجلاس را به ادغام بیشتر در یکدیگر و اقدام مشخص برای تسهیل جریان جهانی شدن فراخواند. نخست وزیر اسپانیا همچنین تروریسم را تهدید کننده پایه‌های دموکراسی خواند و گفت اقدام هماهنگ کشورهای اروپا و آمریکای لاتین علیه تروریسم ضروری است. سران کشورهای اروپا و آمریکای لاتین در مادرید 3 سال پیش برای تحکیم روابط اقتصادی و سیاسی خود در برزیل گرد هم آمدند. اجلاس مادرید دومین اجلاس اروپا آمریکای لاتین است. و آخرین خبر از هندوستان، گرما در جنوب این کشور جان صدها نفر را گرفت. منابع رسمی در ایالت آندرا پرادش در جنوب شرقی هند گزارش دادند که تاکنون گرمای غیر عادی در این ایالت و وزش بادهای گرم جان 622 نفر را گرفته است. گرمای 49 درجه همزمان با وزش بادهای خشک کویری زودرس باعث جان سپردن این صدها نفر ساکنان ایالت آندرا پرادش هند بوده است.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را 1 ساعت دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران از رادیو آزادی خواهیم شنید. با خبرها به پایان این بخش از برنامه جهان فرهنگ و اندیشه از رادیو آزادی رسیدیم. و نیز به زمان خدا نگهدارگویی نزدیک می شنید. با سپاس از اینکه تا اینجا با ما مانده اید و با سپاس از جواد طباطبایی، احمد مهدوی دامغانی، جلال متینی و محمد اسلامی، استادان پیشین دانشگاه‌های ایران و پژوهشگران فرهنگ و فلسفه و ادب ایران و نیز همراه با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها و همچنان با کارگردانی بکتاش خمسه‌پور و سردبیری ایرج گرگین، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم. اما از شما دعوت میکنم که ساعتی دیگر به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر با ما باشید. بخش بعدی جهان فرهنگ و اندیشه را در ساعت آخر برنامه های رادیو آزادی، یعنی ساعت 11:30 شب به وقت ایران، با گردانندگی شیرین فامیلی خواهید شنید. تا قرار روز آینده، وقت و وقتتان خوش.
گفتا اگر برایت گفتم زنه ورزان رسم وفا بیاموز، گفتاز خوب رویان این کار کم تر آید. گفتم که برخیارم راه نظر ببندم، گفتا که شب را تو از راه دیگر آید. گفتم من تو دارم، گفتا من از تر آید. گفتم گفتا اگر به جانی هم بود ره براید. گفتم خوشا هوایی که از باد صاف خیزد، گفتا خنک نسیمی که از بوی دل براید. گفتم که دوش لر است ما را به آرزو کش، گفتا تو بندگی تو رو بنده بر براید. تو دارم گفتا غم از سرایم.